رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 30 روز از شهریور ماه 1392 21 سپتامبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو در این آخرین روزهای تابستان بپذیرید. کم کم وقتشه که پیچ رادیوتون رو بچرخونید و بگذارید صدای صبحانه با خبر ساعت 7 صبح رو به اهالی خونه اعلام کنه. باز هم به خونه هاتون اومدیم تا با 90 دقیقه خبر و تحلیل و موسیقی و البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا با هم صبحی تازه رو آغاز کنیم. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم استان خوزستان با دمای حداکثر 44 درجه گرمترین و استانهای زنجان و کردستان با حداقل دمای 9 درجه سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید روزی همچنان تابستانی با دمای 33 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کرمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و حسنی مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خنثا کردن اثر تلاش های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دیده است که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می شود. به گزارش رسانه های اسرائیل آقای نتانیاهو که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می شود در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات جهانی تلاش می کند تا اثرات احتمالی ملاقات ها و برنامه های تدارک دیده شده از سوی حسن روحانی را خنثی کند. در همین زمینه دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ای اظهارات آقای روحانی در مصاحبه با شبکه NBC را ریاکارانه و تلاش برای فریب جهان توصیف کرد. خبرگزاری رویترز نوشت که دولت‌های عربی در نشست این هفته ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است قطعنامه علیه برنامه اتمی اسرائیل ارائه کنند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 29 شهریور به نقل از یک دیپلمات ارشد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد، دولت‌های عربی قطعنامه غیر الزام‌آوری را تهیه کرده‌اند که در آن نسبت به آنچه توانایی هسته‌ای اسرائیل می‌خوانند ابراز نگرانی شده است. یک سناتور آمریکایی به فناوری به کار رفته در محصول جدید شرکت اپل که استفاده از اثر انگشت به جای گذرواژه در یک موبایل است اعتراض کرد. به گزارش آسوشیتد پرس سناتور آل فرانکلین در نامه‌ای به شرکت اپل نوشت این فناوری میتواند برای صاحبان موبایل 5S به قوه خطرناک باشد، زیرا چنانچه اثر انگشت فردی به دست هکرها بیفتد میتوانند با سوء استفاده از آن به جعل هویت شما بپردازند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 1994 به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. سازمان
باز از همکارم شاهین بشیری. آقای بشیری وقت زیادی نداریم،
بله من متوجه نشدم،
بعدی خبری همراه با شما خواهیم بود، اما پیش از اون که وارد روال عادی صبحانه با خبر بشیم، شماره تماس‌های و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. 20420 733 595 555 و همینطور 207 926 011 57 30 شماره های پیامگیر ماست. و ما در 30 روز از شهریور ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. مقامات ایران و فرانسه دیدار می‌کنند. سوریه محور اصلی ملاقات هاست. موجودی واقعی صندوق توسعه ملی. کارشناسان از ابهام در ارقام خبر می‌دهند. ملاقات احتمالی اوباما و روحانی. اخبار صفحه اول روزنامه‌های تهران رو به خود اختصاص داده. و در صبحانه با خبر امروز سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. پس از اینکه در روزهای اخیر روسیه بحث‌هایی را در مورد رعایت نشدن بی‌طرفی از سوی بازرسان سازمان ملل در بررسی حملات شیمیایی در سوریه مطرح کرد، حالا سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده که گزارش تفصیلی از کلیه سلاح‌های شیمیایی سوریه رو در اختیار داره. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. صبح بخیر آقای جزائری.
خانم کریمه از توبه شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آیه جزائری، آیا این اعلام سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی به این معنا هستش که دولت سوریه داره به تعهدات خودش عمل میکنه؟
ببینید، ارزیابی‌های امنیتی حاکی از این هست که سوریه 1000 تن گازهای شیمیایی در اختیار داره، خردل، گاز سارین و بعضی دیگه از گازها. اینطور که سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده، این گزارشی که ارائه شده گزارش اولیه هست، البته گفته که تفصیلی هست و در انتظار این هست که سوریه یک گزارش تفصیلی تری ارائه بده یا این گزارشی که ارائه داده رو تکمیل کنه، اینطور که خود سازمان اعلام کرده. به این معنا هست که گزارش هنوز تکمیل نشده. بر پایه توافق آمریکا و روسیه تا روز شنبه، یعنی امروز، باید گزارش کامل ارائه می‌شد، اما گویا همین گامی که سوریه برداشته و بخشی از این گزارش رو ارائه داده باعث شده که سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی جلسه خودش رو که قرار بود روز یک شنبه فردا برگزار بشه تا روزهای آینده به تعویق بیاندازه، در انتظار اینکه سوریه گزارش تکمیلی رو ارائه بده. و اگر این گزارش تا روز برگزاری جلسه این سازمان که 41 عضو داره، یعنی 41 کشور از کشورهای جهان در اون حوزه هستن، تکمیل نشده باشه، پرونده سوریه به طور مستقیم به شورای امنیت سازمان ملل خواهد
رفت. اما آقای جزائری، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرده که روز سه‌شنبه قرار هست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد مسائل سوریه گفتگو کنه. آیا مشخص شده که فرانسه میخواد چه مواردی رو در این گفتگو مطرح کنه؟
اینطور که دفتر آقای اولاند اعلام کرده، این دیدار به درخواست آقای حسن روحانی، یا بهتر بگم دفتر ریاست جمهوری ایران، قرار هست صورت بگیره. معاونان آقای اولاند گفتن در این دیدار موضوع سوریه به طور خاص و جنگ داخلی در این کشور بررسی خواهد شد و خواهد خواست آقای اولاند از ایران برای اینکه مشارکت کنه در یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه. قبلا در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فرانسه مخالف این بود که جمهوری اسلامی ایران مشارکت کنه در کنفرانس بین‌المللی صلحی که قرار هست در ژنو برگزار بشه، اما به نظر میرسه در این دیدار به گفته معاونان آقای اولان از ایران خواسته خواهد شد و از شخص آقای روحانی که در این کنفرانس مشارکت کنه. البته این صحبت ها بعد از اون مطرح شد که آقای حسن روحانی در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشته گفته که اعلام آمادگی کرده که میانجیگری کنه میان دولت و مخالفان در سوریه و در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه هم مشارکت کنه.
اما آقای جزایری، از شمال سوریه هم خبر رسیده که نیروهای وابسته به القاعده با نیروهای ارتش آزاد سوریه یعنی گروه اصلی مخالفان بشار اسد به توافق آتش بس دست پیدا کردن. ماجرای این درگیری ها و آتش بس ها چیه؟
این درگیری از دو روز پیش شروع شد در منطقه اعزاز در شمال سوریه، منطقه ای که نزدیک هست به مرزهای ترکیه. مخالفان مسلح بشار اسد، گروه اصلیشون گروه ارتش آزاد سوریه، با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام درگیر شدن، گروهی که وابسته به القاعده هست و البته نیروهای وابسته به القاعده پیشروتر بودند و موفقیتای کسب کردن. بعد از اون گردان اتوحید که از گردانهای ارتش آزاد سوریه میانجیگری کرد میان اونهایی که درگیر شدن با نیروهای القاعده، اونهایی که درگیر شده بودن هست اسمشون هست گردان طوفان شمال. این درگیری‌ها البته مسبوق به سابقه بوده، برای اولین بار نیست که ارتش آزاد سوریه درگیر میشه با نیروهای القاعده. شاید این درگیری‌ها باعث شد که فرانسوا آلاند رئیس جمهور فرانسه اعلام کنه که قصد داره به مخالفان آقای اسد کمک تسلیحاتی ارائه بده، چرا که اونها الان در محاصره هستن میان دولت بشار اسد و اسلامگرایان وابسته به القاعده.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
روز خوبی داشته باشید شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز. خانم کریمی مشت
با صبحانه با خبر همراه هستید و در ادامه این بخش خبری با هم صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
زمانی که آقای خامنه‌ای به آقای حسن روحانی اختیار تام میدهد تا در امور مسائل هسته‌ای و اتمی ایران با گروه 5 و اضافه 1 و آمریکا به ادامه بحث و مذاکره بپردازند، یقین و اطمینان کامل داشته باشیم که ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف که منافع خود را در این مذاکرات در معرض خطر احساس می‌کنند به مخالفت با اسرائیل برخواسته که چرا اسرائیل باید بمب اتم داشته باشد و ایران نه، که همین هم باعث شکست دگرباره مذاکرات اتمی خواهد شد. و امامان جماعت احمد خاتمی و جنتی و شریعت مداری آنچنان قوقایی به پا خواهند کرد تا خامنه ای را غافلگیر نمایند و از عمل خود پشیمان سازند.
مثلا اینقدر درو درباره ایران و سوریه نگید. ایران و سوریه دو تا کشور خوب هستن و آمریکا هم نمیتونه به سوریه به این راحتی حمله کنه، چون مردم سوریه با همراه ایران و کشورهای همجوارشون میتونن آمریکا رو سرکوب کنن و حتی اوباما رو هم از کار برکنار کنن.
میخواستم بگم این میخوان با آمریکا صلح کنیم، بعد این شعارها و این روز قدس و اینا باید کجا بره؟ این مرگ بر آمریکا باید کجا بره؟ اینا رو ایران نمیتونه فراموش کنه.
خواهش میکنم به حق قضاوت کنید ما بین جناب آقای دکتر روحانی و ادبیات و رفتار ناشایست محمود احمدی‌نژاد. با تشکر.
سلام، خواستم بگم خیلی عوض شده آمریکا از قدیم تا حالا، یا همینجوری ادامه بده خوبه. از زمان نیکسون حساب کن ببین چه پادشاهی میکردی تا الان چقدر عوض شد. همینجوری ادامه بده.
مهم نیست که آقای خامنه ای چه اسمی روی حرکت ها و دیدگاه های اخیر حکومت اسلامی میگذاره، نرمش قهرمانانه یا شکست مفتزهانه یا هر چیز دیگر. مهم این است که از اونجایی که این رژیم از بد به تأسیس تا امروز هیچ حرکتی جز به زیان این ملت و مملکت انجام نداده، وقتی یه کاری میکنه، یه حرکتی میکنه که خیلی غیر عادی نیست، مردم باورشون نمیشه، تعجب میکنن، مشکوک میشن. اما این مردم حتما باید یک روز حکومت مذهبی و استبداد مذهبی را آزمایش میکردن که کردن، و به همین دلیل برای همیشه از شرش نجات پیدا خواهند کرد.
سال هاست که موجودی واقعی صندوق توسعه ملی در حاله ای از ابهامی که به نظر میرسه به این سادگی ها هم قرار نیست از بین بره. همین ابهام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در مورد میزان ارز موجود در صندوق توسعه ملی که قرار بوده بخشی از درآمدهای نفتی هم در اون ذخیره بشه، این روزها حرفای زد و نقیزی شنیده میشه. حالا واقعا موجودی واقعی این صندوق چقدره؟
این فکر که باید بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی ایران کنار گذاشته بشه، حدود 13 سال پیش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی منجر شد به ایجاد نهادی به نام حساب ذخیره ارزی و قرار شد تا دلارای نفتی مازاد بر بودجه در اون واریز بشه برای روز مبادا یا برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی. چون این حساب به سرنوشت دردناکی دچار شد و عملاً چیزی در اون باقی نموند، برنامه پنجم صندوق توسعه ملی رو به وجود آورد و قرار شد هر سال 20% درآمدهای حاصل از نفت و گاز و فراورده‌های اونها به این صندوق واریز بشه. صندوق هم سرنوشتی بهتر از حساب پیدا نکرد، اون هم در شرایطی که ایران دست پیدا کرد به صدها میلیارد دلار از محل صادرات نفت. حالا آقای توکلی نماینده تهران میگه که موجودی حساب ارزی جارو شده، و آقای قربانی رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم میگه که منابع این صندوق صرف خرید شیرینی و شکلات شده. و اما در مورد موجودی صندوق توسعه ملی، خود این نهاد اون رو 54 میلیارد دلار اعلام کرده، ولی با توجه به تسهیلات ریالی و ارزی که از طرف دولت داده شده و همینطور قرض دولت از این صندوق، بعضی منابع موجودی واقعی اون رو بین 30 تا 40 میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
اما آقای خاوند، از مقایسه تجربه ایران در زمینه صندوق توسعه ملی با سایر کشورها به چه نتیجه میشه رسید؟
شمار دیگری از کشورها به تشکیل صندوق‌هایی برای ذخیره کردن مازاد درآمد ارزی خودشون رو آوردند. این مازاد درآمد گاهی از راه صدور کالاهای ساخته شده به دست اومده مثل چین و سنگاپور، و یا از محل صدور نفت. موجودی صندوق‌های امارات یا نروژ یا عربستان بین 700 تا 800 میلیارد دلار برآورد شده برای هر کدوم از این کشورها. صندوق قطر 115 میلیارد و صندوق الجزایر 77 میلیارد دلار موجودی ارزی داره. شگفت‌آور این است که در ایران به رغم برخورداری از بیش از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در 8 سال گذشته، موجودی رسمی صندوق از 52 میلیارد دلار بیشتر نیست و رقم غیر رسمیش هم همونطور که گفته شد چیزی است بین 30 تا 40 میلیارد دلار.
اما آقای خاوند، آیا راهی وجود داره تا از این به بعد بشه جلوی دستاندازی دولت رو به این صندوق گرفت؟
باید از راه تجدید نظر در ترکیب هیئت امنای صندوق کاری کرد که این نهاد گوش به فرمان دولت نباشه. البته در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم و کمبود ارز دیگه منبعی نیست که بتونه صندوق توسعه ملی رو ثروتمند بکنه.
اما آقای خاوند، یکی از شنوندگان رادیو فردا که خودش رو میثم معرفی کرده، خواسته تا از شما بپرسیم که درآمد حاصل از نفت در ایران در 30 سال اخیر چقدر بوده؟
از بعد از ایجاد جمهوری اسلامی تا به امروز، اگر بخوایم این درآمد رو بر مبنای ارزش دلار سال 2010 محاسبه کنیم، میشه گفت که ایران 1200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که حدود 600 میلیارد دلار اون در دوره آقای احمدی نژاد به دست اومده.
سپاسگزارم آقای خاوند، تا برنامه بعدی که با شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم کریمی.
صبح شنبه 30 شهریور و ما بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکارم در تورنتو، تا با هم ورق بزنیم روزنامه‌هایی رو که صبح امروز روی دکه‌های مطبوعاتی ایران چیده شده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید از روزنامه اعتماد شروع کنیم که صفحه اول خودش رو با این تیتر آغاز کرده که آیا اوباما و روحانی دیدار خواهند داشت؟
بله، روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به طرحی از چهره آقای حسن روحانی و آقای اوباما اختصاص داده و با تیتر دیدار در نیویورک این پرسش رو مطرح کرده که آیا روحانی و اوباما گفتگو خواهند کرد یا نه، و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. تیتر یک این روزنامه هم نظر فرمانده نیروی انتظامی و همچنین آقای احمد جنتی امام جمعه موقت تهران درباره برخورد با بدحجابی هست. یک گفتگو هم داره با کیانوش عیاری کارگردان سینما که گفته دوست دارم فیلم دیگری بسازم.
اما روزنامه ایران هم گویا عکس یک خودش رو به آقای روحانی اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست علاوه بر عکس یک، تیتر یکی خودش رو هم به شوکه خبری نیویورک اختصاص داده و موضوع سفر آقای روحانی به مجمع عمومی سازمان ملل. خبر دیگری که روزنامه ایران در صفحه یک منتشر کرده، وعده مقام های وزارت بهداشت هست درباره کاهش قیمت داروی بیماران خاص از اول مهر ماه.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان امروز تیتر معناداری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده، اینکه قرار نیست اما ممکن است.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و معمولا در موضوع مذاکره با آمریکا موضعی مخالف داشت تا کنون، حالا امروز در تیتر یک نشون میده که خیلی ناراضی نیست از احتمال دیدار آقای حسن روحانی با رئیس جمهوری آمریکا و این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای روحانی با اوباما دیدار خواهد کرد و از قول خود آقای حسن روحانی نوشته که قرار نیست اما ممکن هست که این دیدار رخ بده.
اما آقای رفیع‌زاده، از داستان شیر بی‌دندان صفحه اول دنیای اقتصاد برامون بگید.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز عکسیه که خودش رو به شیر بی‌دندان اختصاص داده و مقاله‌ای از اکونومیست که پایان یک تازی غرب در خاورمیانه هست و گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد هم سرمقاله مهمی هست. آقای محمود صدری نوشته که آقای حسن روحانی احتمالاً برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و رابطه ایران و غرب رو در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد و میتونه از برگ‌هایی که داره برای بهبود روابط با غرب استفاده بکنه.
و ما آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق هم گزارشی فیسبوکی از سفر وزیر امور خارجه به آمریکا منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق در گوشواره شماره شنبه عکسی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده و گزارش ایشون که در صفحه فیسبوکش منتشر شده درباره اینکه در نیویورک قرار است چه دیدارهایی داشته باشه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین آقای حسن روحانی. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره، نامه ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به وزرای اطلاعات، کار، رفاه و تعاون و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشایی و رفع پلمپ از دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا در بخش دوم صبحانه با خبر با هم صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو ورق بزنیم.
متشکرم.
آقای ناصر از تهران برای ما نوشتن آزادی زندانیان سیاسی را تبریک میگویم و امیدوارم این رویکرد رهبر و نظام در همه زمینه‌ها ادامه یابد. این هشداری به اصولگرایان افراطی است تا بلکه نسیم خوش بهار ایرانی به کشورهای منطقه هم برسد. آقای حسن برای ما نوشتن بشار اسد گفته ما 100 میلیارد خرج جنگ کرده ایم اما آماده آتش بس هستیم. این یک نقشه فرار از جنایتی است که انجام داده و می‌خواهد آمریکا و جامعه جهانی را مسخره کند و همراه با روسیه وقت بخرد. و آقای محمد حسین از پارس جنوبی برای ما نوشتن: ضمن تشکر از رادیو فردا و تمامی کارکنانش، موقعیت فعلی جهان بیانگر این است که جهان از لحاظ طبیعی دستخوش خطراتی خواهد شد. مسائل هسته‌ای گوشه‌ای از این موزل است. اکنون که اراده جهانی برای این موضوع به وجود آمده، بهترین فرصت برای متحد کردن جوامع جهانی برای اتخاذ راهکارهای اساسی برای حل بحران جهان است. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با این شماره ها برای ما اسمس بفرستید. پیام های تلفنی خودتون رو هم میتونید در این شماره تلفن ضبط کنید. 20-42-02-21-12-21-12. همینجا هم یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که صداشون پخش میشه یا اسمس هاشون خونده میشه الزاماً نظرات رادیو فردا نیست. و ما در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فولاد خوزستان جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و پرسپولیس به رده چهارم رفت. فولاد خوزستان در اهواز با پیروزی 4-1 تیم سایپا را بدرقه کرد، اما پرسپولیس که در اصفهان از دقیقه چهارم به دستور محسن قهرمانی داور مسابقه 10 نفره شده بود، با 2 گل بازی را به سپاهان باخت. گل اول روی ضربه پنالتی بود پس از اخراج میثم حسینی بازیکن پرسپولیس. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به نظر 3 کارشناس داوری اعلام پنالتی به سود سپاهان و اخراج بازیکن پرسپولیس هر دو اشتباه بوده است. دیروز در 4 مسابقه دیگر نفت تهران در مقابل ملوان در تهران بدون گل متوقف گشت، 0-0 مساوی. داماش گیلان در رشت با 1 گل تراکتورسازی تبریز را بدرقه کرد و دیدار سپاسی شیراز با استقلال خوزستان در شیراز 2-1 به سود سپاسی بود. سبای قم هم در خانه با همین نتیجه یعنی 2-1 راه آهن را برد. دیدار استقلال با مس کرمان هم به دلیل درگیری استقلال در لیگ آسیایی به بعد موکول شده. در جدول رده‌بندی تیم فولاد خوزستان با 22 امتیاز اول و تیم‌های سپاهان و نفت تهران 18 امتیازی و دوم و سومند. پرسپولیس 17، تراکتورسازی 16 و استقلال با 15 امتیاز 4 تا 6. البته استقلال با 1 بازی کمتر. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان، محمد فقیری کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران با شکست در برابر کشتیگیر مجارستان حذف شد. در این دوره از مسابقات محمد فقیری به جای حمید سوریان دارنده 6 مدال طلای جهانی و المپیک در پیکارها شرکت کرده بود. حمید سوریان پس از شکست محمد فقیری در مورد جانشین خود به شبکه خبر اظهار داشت:
احساس میکنم به دلیل کم تجربگی، یعنی یه مقدار اگر با هوشیاری بالاتری عمل میکرد متاسفانه توی لحظه اشتباه باعث این شد که توی خاک حریفش قرار بگیره. حریفش هم تجربه زیادی داشت، با حضور در مسابقات المپیک و میدان مخالف متاسفانه محمد فقیری رو شکست داد.
و حالا ایران با 6 کشتیگیر مسابقات را دنبال می کند. 3 فرنگی کار امروز روی تشک می روند. محمد نوربخش در 60 کیلو مقابل حریف مولداوی، طالب نعمتپور در 84 کیلوگرم با ونزوئلا روبروست و مهدی علیاری در 96 کیلوگرم فرنگی کار ارمنستان را پیش روی دارد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در 3 وزن دیگر فردا دنبال خواهد شد. تیم بسکتبال فولاد ماهان در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در اردن شب گذشته با پیروزی 121-73 مقابل الهلال بحرین به فینال مسابقات راه یافت. فولاد ماهان امشب بر سر مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا با تیم بسکتبال الریان قطر پیکار خواهد داشت. تیم والیبال بانوان ایران در مسابقات والیبال آسیایی تایلند 1-3 از تیم زنان قزاقستان شکست خورد و امروز برای مقام هفتمی به مساف تیم تایوان می رود. قهرمان والیبال زنان آسیا را تیم‌های بانوان ژاپن و تایلند تعیین خواهند کرد. و در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 دیشب هفته 6 خود را با 1 بازی آغاز کرد که تایان مونشنگلادباخ تیم 4 جدول در خانه 4-1 تیم تای جدولی برانشوایک را شکست داد. دانیال داوری در وزبان ایرانی تیم برانشوایگ دیشب نیمکت نشین بود.
با گزارش همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران و 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده یه صبحانه با خبر امروز 30 شهریور ماه 1392 هستید. اگر همین الان به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مانده این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما بمونید. و یک بار دیگه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خنثا کردن اثر تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دیده است که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می‌شود. کشورهای عرب میکوشند قطعنامه‌ای علیه اسرائیل در آژانس اتمی تصویب کنند. یک سناتور آمریکایی به فناوری استفاده از اثر انگشت در آیفون اعتراض کرد. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با حسن روحانی دیدار و گفتگو میکند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌گوید سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیایی خود را به این سازمان اطلاع داده است. ائتلاف ملی سوریه حمله طرفداران القاعده به نیروهای ارتش آزادان کشور را محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه موقت نهادهای دولتی آن کشور را برای 2.5 ماه تصویب کرد و اپوزیسیون تونس برای گفتگوی مستقیم با دولت اسلامگرایان کشور اعلام آمادگی کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری که با سرخط خبرها ما رو در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داد. و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارشی از سخنان احمد جنتی امام جمعه 86 ساله تهران در نماز جمعه دیروز و همینطور واکنش روزنامه‌های ایران رو خواهیم داشت به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. همینطور نگاهی می‌کنیم به آخرین اخبار فرهنگی. و ما آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته است رئیس جمهور باید مأمورینی بگذارند تا نظارت کنند چرا قانون حجاب و عفاف که تصویب شده همکنون در حال خاک خوردن است و تنها در حد حرف باقی مانده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست رعایت حجاب اسلامی را ابتدا از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کند.
من میگم ای برادر محترم از کجا میخوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستور عمل شما رو عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی.
به گزارش خبرگزاری فارس حسن روحانی روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه هیئت دولت از نیروی انتظامی خواسته بود در برخورد با موضوع حجاب و عفاف به اجرای قانون با رویکرد اخلاقی و رعایت کرامت انسانی پایبند باشند و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کنند. رئیس جمهور ایران همچنین به وزیر کشور دستور داد تا موضوع عفاف و حجاب و نحوه نظارت بر آن از سوی نیروی انتظامی را در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی کنند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن، اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میتونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه 29 شهریور ماه همچنین از رئیس جمهور خواست به دختران دانشجویی که حجاب اسلامی خود را رعایت نمی کنند اجازه ورود به دانشگاه ندهد.
کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن، ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تو ادارات، تو بیمارستان هاست، تو دانشگاه هاست. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و مسئولیت به عهده بگیره، چرا باید بد حجاب باشه؟ چرا خیلی ها به من گفتن، شما هم لابد شنیده اید که با حجاب و حجاب مناسب و با چادر میره تو دانشگاه، اونجا خراب میشه، چادر برمیداره. چرا اینجوره؟ چرا دانشگاه باید مرکز این چیزا باشه، جای این چیزا باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو، شما اگر خواستی بیای دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بد بود شما را نمیدن، و اگر هم احیانا را دادن نومدی بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره. مسلم اینا عمل میکنن.
حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه با کمک نیروی انتظامی کاری خواهد کرد که دختران در خیابان احساس امنیت کنند گفته بود: من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند.
با هم نوع صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122121 تماس گرفتند گوش می‌کنیم.
من پیشنهاد بکنم این آقای جنتی باقی عمر خودش رو بره تو خونه استراحت بکنه، تا از این تحلیل ها نکنه که دانشجو رو فشار بیارن، معلم رو فشار بیارن، فلان رو فشار بیارن. اگه قرار بود از آقای جنتی نظر خواهی بشه دیگه لازم نبود مردم به آقای رئیسی بود رای بودن. من متشکر از اینکه پیام ها رو پخش بکنیم. کی میخوان آقای جنتی این دست از سر این ملت بردارن؟
آقای جنتی، اگر هدفتون از رعایت حجاب مسائل اسلامی است، چرا هنگام نماز همه مغازه ها باز است؟ مگر نماز ستون دین نیست؟ مگر اولین مکتب مورد سؤال نیست؟ اگر اجرای احکام اسلام است، چرا بقیه احکام مربوط به زن در اسلام هر روز یکیش پایمال میشه؟ اگر هم جهت اجرای سنت پیامبر است که حضرت خدیجه سلام الله لباس زرد میپوشیدن، زنان ایران از حقوق جهانی محرومن، از حقوق اسلامی هم که محرومشون کردید، فقط چسبیدید به حجاب، چه چیزی رو زیر سر صدای حجاب میخواهید پنهان کنید؟ لطفا اینو حتما پخش کنید.
ایران نذارید داغان میشه. خدای ما خواهش میکنم، ای بزرگایی که نشسته دو بالا چهار تا گوسفند کباب کردید گذاشتید، بس دیگه به اون مردم بدبختم برسید.
تفتانم از بارم شستم. اما در کجای دنیا شما دیدید که آزادی رو با خواهش و تمنا و التماس به یکی بدن؟ آزادی آقا گرفتنیه. چرا ملت ما فکر میکنه که اصلا روحانی نمیدونم آقای خاتمی میگن داشون آزادی بهشون میره؟ 34 سال ملت ایران صد کردی، بعد هم صد کنی و خواهش رو تمام نکنی. قربان شما. خدا
چند دفعه ما پیام دادیم و متاسفانه پخش نشد. خواستم عرض کنم من درود و سلامی دارم بر جناب آیت الله خامنه ای و آقای روحانی که باعث این آرامش فعلی که در مملکت ما حاکم است شدن. ممنون. خداحافظ.
با سلام، خواستم انتقاد کنم از رادیو فردا که صدای همه شنوندگانش رو پخش نمی کنه. مثلا صبح اگه صدای یه در پخش میکنین، تا شب دیگه صدای همونها رو پخش میکنین. لطفاً در هر روز یک ساعتی رو معین کنین، یه ساعت مشخص، تا حداقل صدای 20 شنونده رو بتونین پخش کنین. اینطوری میتونین رضایت شنوندگانتون هم بالا ببرید.
ما با آمریکا قطع رابطه کردیم برای حفظ منافع ایران، ولی آیا حالا منافع که ما به کشورهای دیگه میدیم چی گیرمون اومده؟ این همه اموال ایران میره کشورهای دیگه، نفت ما میره، چی گیر ما اومده؟ باید این مطلب رو آقای جمهور در نظر بگیرن توی این صحبتهای دارن انشاءالله.
صحبتی رو داشتم با آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، شما و هم لباسی های شما 34 سال بدون وقفه در اقصا نقاط دنیا تمام روشنفکرا رو از بین بردید، تمام کسانی که میتونستن مفید اون مملکت باشند رو از اون مملکت فراری دادید. حالا بعد از اینکه 34 سال اون مملکت رو به نابودی کشیدید، تازه یادتون افتاده که باید برید دست بوسه امریکا. امیدوارم از این خوابی که دیدید زودتر بیدار بشید و شاید تکلیف اون مملکت روشن بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح شنبه 30 شهریور ماه رو هم به روال همه شنبه ها به سراغ اخبار فرهنگی می رویم و فرج سرکوهی با معرفی یک کتاب. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام می کنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیزم. همین
آقای سرکوهی، گویا ترجمه فارسی کتاب دکارت نوشته جان کاتینگم در هفته های اخیر منتشر شده، از شاخص های اصلی این کتاب و نویسنده اون برای ما میگید؟
بله، خب کتاب دکارت همونطور که گفتیم اون رو جان کاتینگم نوشته، یکی از بزرگترین دکارت‌شناسان دنیا هستش. مصطفی شهرائینی ترجمه کرده، نشر نی منتشر کرده. معمولا خوندن کتاب‌های فلسفی بسیار سخت است، فقط متخصصین این کتاب‌ها رو می‌خونن، اما این کتاب بسیار روان و ساده نوشته شده. در واقع این یک کتابی است که دو واحد درسی بوده، یعنی جان کاتینگم که هم یکی از کسانی است که دکارت رو می‌شناسه و هم اینکه استاد هست، هم کاراشو به انگلیسی ترجمه کرده، هم بر آثار او شرح نوشته، در استاد دانشگاه هم بوده و دو واحد درسی داشته درباره دکارت، که این کتاب حاصل این متونی است که در این تدریس شده. دکارت رو به صورت جامع معرفی میکنه، زمانه او رو بررسی میکنه، تأثیر او رو بر فلسفه بعد از او بررسی میکنه و میدونیم که دکارت در واقع کسی است که تفکر مدرنیته با او آغاز میشه، دنیای جدید با او آغاز میشه و تمام تلاش او این بود که اون به اصطلاح بردگی انسان رو نسبت به جزمیاتی در قرون وسطا بود رها بکنه و فلسفه رو به خدمت انسان در بیاره و انسان رو بر عالم بیرون و بر عالم درون مسلط بکنه. و خب طبیعی و اون کسی است که میگن دنیای مدرن، تفکر مدرن با او آغاز میشه، متافیزیک رو به خدمت فیزیک میاره و اندیشه رو به هر حال علمی میکنه و مدرنیته با او آغاز میشه. و در این کتاب نویسنده کوشیده که همه این جنبه ها رو با زبانی ساده و نثری بسیار روان برای خواننده توضیح بده.
اما آقای سرکوهی، آیا جان کاتینگم تونسته تصویر جدیدی از دکارت به خواننده خودش ارائه بده؟
ببینید، توجه بکنید که جان کاتینگم که در سال 1943 متولد شد، استاد دانشگاه است، ده ها کتاب نوشته و بعدم سه جلد کتابی که در زبان انگلیسی مهمترین مرجع دکارت‌شناسی است رو او سرپرستی کرده و خودش هم کتاب تأملات در فلسفه اولا و اعتراضات و پاسخ‌های اون رو ترجمه کرده. بنابراین یک کسی است که دکارت رو بسیار خوب می‌شناسه. این کتاب رو در چند فصل، 6 فصل تنظیم کرده. در فصل اول زندگی دکارت و زمانش رو میگه که اصولاً دکارت در پاسخ به چه مسائلی اندیشید. در فصل دوم روش دکارتی رو توضیح میده که بر همون اساس شک فلسفی او هست. و بعد هم در فصل چهارم رابطه او رو با متافیزیک و خدا، در فصل بعدی درباره ماده، در فصل پنجم انسان دکارتی و در فصل پایانی هم روایتی از قبیل ما کی هستیم، عالم کیست رو میگه. و در واقع تونسته یک تصویری از او به دست بده از این فیلسوف که واقعیت اون او هست، یعنی کسی که اندیشه فلسفه و فلسفه و اندیشه رو تابع روش علمی کرد.
اما آقای سرکوهی، نظریات دکارت اساساً چطور در ایران معرفی شد و چه تأثیری بر متفکران ایرانی گذاشت؟
ببینید، اولین باری که چیزی از دکارت ترجمه شد در دوره ناصرالدین شاه بود. کندوینو این بسالش رو فراهم آورد، کتابی چاپ شد به نام حکمت ناصری که ترجمه ایست از کتاب گفتار در روش دکارت. بعدها البته خب ما میدونیم که فروغی کتاب گفتار در روش دکارت رو ترجمه کرد و بعد هم در سری حکمت در اروپا در باره اون نوشت. اما در واقع فروغی هم درست درک نکرده بود که مسئله اصلی دکارت چیز در فروغی هم در قالب به اصطلاح فلسفه اسلامی و فلسفه ارسطویی دکارت رو فهمیده بود و بعد هم کتابهای دیگر او ترجمه شد. کتاب تأملات در فلسفه اولای او رو احمد احمدی ترجمه کرد. کتاب دیگه از همین جان کاتینگم رو به نام فرهنگ فلسفه دکارت علی افضلی ترجمه کرد. اغلب کتاب‌های او هم ترجمه شده. اما واقعیت قضیه این هستش که فیلسوفی که ما داریم ازش بحث می‌کنیم، سرفصل اندیشه علمی، سرفصل فلسفه علمی، سرفصل مدرنیته، سرفصل نقد دین، سرفصل نقد متافیزیک هست و به این شکل در اروپا او اثر گذاشته، در ایران اثر نداشته، چون اصلا زمینه برای مثلا درک آثار او وجود نداشت.
سپاسگزارم آقای سرکویی، تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیزاده تا ورق بزنیم صفحات داخلی روزنامه‌های صبح امروز تهران رو. آقای رفیزاده، به نظر میرسه که آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی همچنان مورد توجه روزنامه‌های صبح امروز تهران بوده.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه های بهار و همچنین روزنامه جوان و روزنامه کیهان ادامه واکنش ها به آزادی زندانیان سیاسی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه بهار در گزارشی با تیتر آزادی و امیدواری نوشته که اغلب زندانیان سیاسی که آزاد شدن کسانی بودند که بخش عمده ای از دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودن و با شرایط آزادی مشروط آزاد شدن. البته این روزنامه اشاره کرده که به رغم اینکه اختیار آزادی این افراد در حوزه اختیارات قوه قضاییه بوده، اما بدون تردید به نوشته روزنامه بهار نقش دولت آقای حسن روحانی و شکل‌گیری این دولت هم تاثیرگذار بوده در این آزادی ها. آقای محمد رضا عارف هم به نوشته روزنامه بهار گفته که باید روند آزادی زندانیان سیاسی تداوم داشته باشه و شماری دیگر از چهره های سیاسی هم در گفتگو با روزنامه بهار تأکید کردند که این آزادی ها تحت فضایی هست که ناشی از انتخابات 24 خرداد و پیروزی آقای حسن روحانی در این انتخابات هست، از جمله رسول منتجب نیا، ماشاءالله شمس الواعظین و همچنین برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب مثل حسن رسولی. اما از سوی دیگر آقای حمید رضا ترقی که از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی هست به روزنامه بهار گفته که هیچ اتفاقی نیفتاده، این افرادی که آزاد شدن دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودن، در چارچوب قانون و با دستور و حکم قوه قضاییه آزاد شدن و اصلاح طلبان نباید از این موقعیت سوء استفاده بکنن. البته یه هشدار ضمنی هم به خود زندانیان آزاد شده داده ایشون که اگر بخوان به اعتراضات یا انتقادات خودشون ادامه بدن، ممکن هست شرایط فعلی بار دیگر به گذشته برگرده. اما روزنامه جوان اظهارات وزیر اطلاعات محمود علوی رو در قم مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که اگر افراد کاری نکنن که جمهوری اسلامی مجبور به برخورد با اونها باشه، جمهوری اسلامی دوست نداره که حتی یک زندانی داشته باشه. و روزنامه کیهان هم خواستار توضیح سخنگوی قوه قضاییه در این باره شده و نوشته که این آزادی ها مورد استقبال رسانه های بیگانه قرار گرفته.
هم آقای رفیزاده، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه تهران در مورد مبارزه با بدحجابی هم از عناوینی هستش که روزنامه اعتماد به اون توجه کرده.
بله، روزنامه اعتماد امروز در دو خبر جداگانه گزارشی منتشر کرده از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی آقای اسماعیل احمدی مقدم و آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران درباره برخورد با بدحجابی. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای اسماعیل احمدی مقدم در جریان سفر روز گذشته خودش به استان گیلان اعلام کرده که نیروی انتظامی جدیت داره در برخورد با بدحجابی. البته ایشون گفته که در دولت گذشته با ما همکاری نشد، برخی نهادهای دیگر که مسئول برخورد با بدحجابی هستن همکاری با نیروی انتظامی نداشتن، صدا و سیما رو هم ایشون مورد انتقاد قرار داده. اما تاکید کرده که در روزهای اخیر به توافقی با دولت آقای حسن روحانی دست پیدا کرده برای مبارزه با تهاجم فرهنگی به گفته آقای احمدی مقدم و برخورد با بدحجابی. اما آقای احمد جنتی دبیر 86 ساله شورای نگهبان در نماز جمعه تهران به نوشته روزنامه اعتماد گفته که دولت باید از جیرخاران خودش شروع بکنه. این عبارت جیرخار رو خود آقای جنتی در نماز جمعه تاکید کرده، منظورش کارمندان دولت هست و گفته که اینها میتونن با بخشنامه مجبور هستن که حجاب رو رعایت بکنن، اما برخورد با بدحجابی در کنار دریا یا خیابان مشکل تر هست برای نهادهای حکومتی.
اما آقای رفیزاده، روزنامه تهران امروز خبر داده که قیمت داروی بیماران خاص از مهر ماه به قیمت سال 91 خودش برمیگرده.
بله، روزنامه تهران امروز خبر داده که رسول دینارونت رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرده که از دو روز دیگه، یعنی از ابتدای مهر ماه سال جاری، قیمت داروهای بیماران خاص به قیمت سال 91 باز خواهد گشت. و روزنامه تهران امروز نوشته که خبرهای خوش دیگری هم در راه است، از جمله یک خبری که این روزنامه از قول آقای تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، این هست که داروی بیماران خاص، اونهایی که بیمه هستند، به شکل 100% رایگان از مهر ماه توزیع خواهد شد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا صبح فردا که یک بار دیگه با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
متشکرم.
آقای یا خانم دقیقی از کاشان برای ما نوشتن چرا وزیر آموزش و پرورش گفته سالی یک بار لباس مدرسه باید نو باشد؟ یک کارگر از کجا این پول را بیاورد؟ و خانم یا آقایی که خودشون رو معرفی نکردن نوشتند سلام، به فکر شکم مردم باشید نه حجاب مردم. و بخش دوم صبحانه با خبر رو با جهان موسیقی و بردیا افشین به پایان میبریم.
سلام، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. مثل همه شنبه ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم، هنرمندانی از سراسر جهان، چه اونهایی که تو ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور. البته بیشتر طبق معمول به هنرمندای موسیقی مستقل ایرانی توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر حرفی از اونهاست. با این حال امروز رو با یاد پرویز مشکاتیان شروع می کنم، موسیقیدان برجسته ایرانی که دیروز همزمان با چهارمین سال مرگش بود. پرویز مشکاتیان یکی از آهنگسازان برجسته و تأثیرگذار تو موسیقی ردیف و دستگاهی معاصر ایران بود و استاد نوازندگی ساز سنتور. او خیلی زود در سن 54 سالگی از دنیا رفت. اجرای تازه و روایتی نو از یکی از آثار برجسته پرویز مشکاتیان، قطعه‌ای به اسم چند مضراب حجاز. این اجرای از پویا سرایی و مصباح قمریه. پویا سرایی از نوازنده‌های برجسته نسل جوان سنتوره و مصباح قمری هنرمندی جوانه که تو این اجرا ساز بم کمان زده و این اثر رو تنظیم کرده، اثری که همین چند روز پیش منتشر شده.
این شب مسخر یکی یه پای میدیدیم و میگفتیم پدر پدر، ولی وقتی تا وقت زنده است پدر. بعد مادر من دل لباس های چرک مرد و من توی گل گرگ و تو کوچه ها گم سهم داداش از دنیامون اعتیاد بود، همه تو سختی بودیم واسه اون زیاد بود، بس نبود واسه یه لقمه نون تو سری خوردن، همه چی رفت جز آبرو که اونم بردن. کسی خواهرم رو ندید دوباره تو محل من، واسه چی زنده بودم این بود مسئله، که شاید این زندگی ورق بخوره به جای برسم دیگه عرق نزوره از پیشونی و شرمی که تو چشامه، ولی کی میدونه ساخر آقابت ادامه. که صدا به داد ما نرسیده خفه شو، قانون یه خیابونه که یه طرفه شو، هرچی جرممه
بگو عبسشو میکشم مرشو میکشم همیشتم.
این تک آهنگی به اسم اعدام از شاهین نجفی و مجید کاظمی. شاهین نجفی تو اغلب ترانه‌هاش مسائل روز اجتماعی و سیاسی ایران رو به چالش کشیده. تو این آهنگ هم به همین مسائل پرداخته و به مسئله اعدام تو ایران، تا به گفته خودش ثابت کنه که موسیقی برای او و دوستاش چیزی تفریحی نیست. شاید لازم نباشه برای خیلی هاتون شاهین نجفی رو معرفی کنم، آهنگساز، خواننده و نوازنده 32 ساله اهل بندرانزلی که تو فرهنگ عامه ایران خصوصا تو نسل جوان چهره تأثیر گذار بوده، با اینکه چند سالی دور از کشور زندگی میکنه.
منم حس بی کسی یا از غم پرپر شدم، این یه حقیقت تلخی که دارم از بادر میام. من بالا دارم چون کسی منو نفهمید، این همه چشم بود ولی کسی منو ندید. من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نیم، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نیم. ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا، اون بچه رو نیار واسه یه تماشا. نظر از الان ذهنش درگیر داشت، نظر این صحنه رو مغزش سواب شه. نم فردا وقتی که فشار
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه. حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه، خود آسمونه.
محسن چاوشی از مطرح ترین خواننده های این روزهای موسیقی پاپ ایرانی تو خود کشور این آهنگ تازه رو منتشر کرده. اسم این آهنگ است دوست داشتم. چاوشی خواننده، نوازنده و آهنگساز 33 ساله اهل خرمشهر، بیشتر از یک دهه است که تو موسیقی ایران فعال و اسمش مطرحه و تا حالا 7 آلبوم رو تو بازارهای رسمی ایران منتشر کرده. اما شاید معروفیتش مدیون به خوندن آهنگ‌های فیلم سنتوری باشه، فیلمی ساخته داریوش مهرجویی از اواسط دهه 80 خورشیدی.
به تو فکر کردم، به تو آهره آهره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره، به تو فکر کردن عجب حالی داره.
در آخر به یک تک آهنگ جدید از کوروش یغمایی گوش بدیم، هنرمند کهنه‌کار و پرطرفدار ایرانی که خیلی ها او رو از پیشگامان موسیقی راک تو ایران به حساب میارن. او بعد از سالها سکوت برای نوروز امسال آهنگی رو منتشر کرده بود. حالا ازش آهنگی تازه تر به اسم زاده مهر منتشر شده. یغمایی این آهنگ رو به یاد فریدون مشیری برای شعری از او ساخته و تو یادداشتی برای این آهنگ درباره این شاعر برجسته معاصر ایرانی نوشته. او گفته با اینکه مشیری امروز در میان ما نیست، اما نام درخشانش در سرزمینی که به آن عشق می‌ورزید جاودانه خواهد ماند. به علاوه کوروش یغمایی در این یادداشتش برای این آهنگ راجع به جزئیات بیشتری هم حرف زده، از جمله این که پیش درآمد این آهنگ با سازی به اسم نرمه نای از سازهای باستانی ایران زمین شروع شده، سازی که متعلق به سرزمین‌های آذربایجان و کردستان و امروز تو ارمنستان کنونی رایجه و بهش دودوک گفته میشه. به هر حال ما به آهنگ جدید کوروش یغمایی گوش میدیم، آهنگی به اسم زاده مهر.
8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی ما همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.